مجله بامدادی. با سلام دوباره شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز یکشنبه 5 ایون سال 2011 میشنوید. ساعت در دوشنبه 7 صبح است. من خیرمون بقازاده شما را به شنیدن خبرهای آخرین ساعت دعوت میکنم. سرخط خبرها از این قرار است: روبرت گیتس برای آخرین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا از کابل دیدن میکند. دیپلمات ارشد روسیه هشدار میدهد که حمله های هوایی ناتو در لیبیا تدریجا به یک عملیات زمینی تبدیل میشود و روز یکشنبه سفر اروپایی رحمان شروع خواهد شد. تفصیل خبرها: وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس روز شنبه به کابل رفت و پیش از استعفایش در آخر ماه جاری با مقامات و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ملاقات کند. در حیات 130 هزار نفره نیروهای پاسداری صلح بین المللی 90 هزار سرباز آمریکایی هم برای به اعتدال آوردن وضع این کشور تلاش به خرج می‌دهند. گیتس پیش از پرواز به کابل در صحبت با خبرنگاران گفت با وجود اینکه حالا ایالات متحده آمریکا سال 120 میلیارد دلار را صرف جنگ می‌کند، قیمت‌تر از همه شکست در این معرکه خواهد بود. گیتس 4 سال اخیر وزیر دفاع آمریکا بوده است. دیپلمات ارشد روسیه هشدار می‌دهد که حمله های هوایی نیروهای ناتو در لیبیا تدریجا به یک عملیات زمینی تبدیل می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که عملیات زمینی می‌تواند پیامدهای بدی در پی داشته باشد. اظهارات او در پاسخ به خبری ناتو پخش شد که می‌گوید از روز شنبه در عملیات لیبیا از چرخبال‌ها استفاده می‌کند. ناتو می‌گوید که از روی خریده مشخص چرخبال‌ها ماشین‌های نظامی، وسایل حربی و محل تجمع نیروهای لیبیا را هدف قرار می‌دهند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز یکشنبه سلسله سفری یک هفته اینه خود را به اروپا شروع میکند. تا تاریخ 12 ایون او از کشورهای فرانسه، آستریا، ونگریه و لوکسمبورگ دیدن میکند. همچنین سخنرانی او در پارلمان اروپا در نظر است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، هدف اصلی از این سفر جلب سرمایه‌های کشورهای خارجی و همکاری دولت‌های غربی در برنامه‌های مهم انرژی تاجیکستان میباشد. انتظار می‌رود که یکی از موضوعهای مطروحه ساختمان نیروگاه راغون و تلاش دریافت پشتیبانی غرب از این طرح خواهد بود. مقامات پاکستان گفتند که دنبال تایید خبری میگردند که میگوید در پی یک حمله موشکی یکی از رهبران بلندپایه القاعده در پاکستان کشته شده است. بر طبق خبرها در پی حمله موشکی بالای منزل واقع در روستای گاوخه کناری شهری ونو که در وزیرستان جنوبی واقع است، نفر با اسم ایلیاس کشمیری کشته شد. کشمیری را یکی از پنج جنگی فوق‌العاده خطرناک مورد جستجو در پاکستان نام میبرند. او مسئول بمب‌گذاری‌های شدید بالای هدف‌های غربی و امنیتی است. مقامات هند هم میگویند که وی در حادثه کشتار 160 نفر در سال 2008 ممبئی دست دارد. فعالان سوریگی میگویند که هزارها نفر روز شنبه در شهر حمای سوریه برای شرکت در مراسم خاکسپاری ده اعتراضگر که روز جمعه از دست نیروهای امنیتی کشته شدند به خیابان ها ریختند. گروه های حقوق بشر میگویند که روز جمعه در جریان سرکوب اعتراض ضد حکومتی در سراسر سوریه دست کم 44 نفر و 5 نفر آنها در حمو کشته شدند. همو هنوز سال 1982 به صحنه وحشیانه قتل تظاهرگران تبدیل شده بود، وقتی نیروهای وفادار به حافظ اسد، پدر پرزیدنت امروزه سوریه، برای پخش اعتراضهای 30,000 طرفدار سازمان برادران مسلمان از سلاح استفاده کردند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس میگوید که فشارهای نظامی بالای طالبان میتواند آنها را برای شروع مذاکره های صلح وادار کند. در یک همایش امنیتی در سنگاپور گیتس گفت که امکانیت برهماندن گفتگوهای سیاسی و پیشنهاد آشتی میتواند زمینه های پیشرفت واقعی را فراهم آورد و گفت که در صورتی در سیاست داخلی افغانستان باقی ماندن طالبان، آنها باید ارتباط خود با القاعده را قطع کرده سلاح‌های در اختیار داشتهشان را تسلیم کنند. از حادثه پخش خونین اعتراض های مردمی میدان تیانانمن پکین 22 سال می گذرد. گروه های دموکراتی هنگ کنگ امید دارند که بیش از 150 هزار نفر در معرکه شمع افروزی به خاطر قربانی های آن فاجعه در باغ ویکتوریا جمع می شوند. بار می رود در نمایش های اعتراضی شب 3 به 4 ایون سال 1989 در میدان مرکزی تیانانمن پکین هزارها نفر زیر تیر و تانک های حکومت مانده جان دادند. هنگ کنگ که در گذشته زیر مستملکه بریتانیا بوده از سال 1997 دوباره به هیئت چین شامل شد، ولی به فرق از چین در این منطقه که تا حال موقع نیمه مختار خود را حفظ کرده است، آزادی های شهروندی حفظ می شوند. و شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر به زبان های تاجیکی و روسی با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ما ozodi.org یا ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، مجله خبری ما با نگاهی مفصل تر به رویدادهای مهم و شنیدنی ادامه میکند. حالا توجه کنید به عنوان برخی از مطالب این ساعتی برنامه. طبق گزارش ها پرزیدنت یمن با هدف معالجه طبی کشور را ترک کرده است. مقامات تاجیکستان ارزیابی سازمان خانه آزادی را که این کشور را در قطار کشورهای ناآزاد شامل کرد غیر واقعی میحسابند و یک مرد تاجیک در فکر تشکیل نیروگاه‌های برقی با نور آفتاب است. و حالا توجه کنید به مطالب اصلی برنامه. طبق گزارش های زید و نقیز، رئیس جمهوری جراحت دیده یمن علی عبدالله صالح کشورش را با هدف معالجه طبی ترک کرد. شبکه محوره العربیه روز شنبه از قول منابع طبی خبر داد که صالح برای معالجه طبی جراحت هایش به عربستان سعودی پرواز کرد، ولی این خبر را نه مقامات رسمی و نه نمایندگان حکومت سعودی تصدیق نمی کنند. به نظر تحلیلگران، در صورت به واقعیت نزدیک بودن خبر ترک کشور کردن صالح، راه بازگشت به یمن که در پی اعتراض های شدید چهار ماه آخر حالا در آستانه جنگ داخلی قرار دارد، خیلی دشوار خواهد بود. به اطلاع تلویزیون دولتی یمن، شش مقام رسمی حکومت صالح از جمله نخست وزیر و رئیس پارلمان برای معالجه به سعودیه همسایه رفتند. کشورهای خلیج و عربستان سعودی تلاش دارند صالح را به امضای نامه استعفایش وادار کنند. ترک کشور کردن پرزیدنت حتی با هدف دریافت خدمات طبی میتواند قدمی اول در راه انتقال قدرت باشد. روز جمعه در یک پیام اودیویش پرزیدنت صالح گفت که بعد جراحات هایی در حمله مسجد پرزیدنتی برداشتش حالتش خوب است. برخی خبرها میگویند که پرزیدنت در این حادثه از گردنش جراحت برداشته، چند جای رویش خراشیده شده است. خبرنگاران غربی میگویند که علی عبدالله صالح روز جمعه بعد 6 ساعت مجروح شویش در حادثه حمله بالای مسجد پرزیدنتی در صنعا به مردمش پیغام اودیویی ارسال کرد. در این اظهارات او از ارتش تقاضا کرد که زیدی قبیله های مخالفین که به گفتش پشتی حمله شامی جمعه قرار دارند مبارزه را تقویت بخشند. بر طبق بعضی خبرها در این حادثه 7 نفر کشته شدند. در میان مجروحان همچنین نخست وزیر و رئیس پارلمان نام برده می شوند. معاون وزیر اطلاعات یمن عبدالجنادی شامی جمعه در یک نشست مطبوعاتی اضطراری در صنعا گفت که جان رئیس جمهوری در خطر نیست و جراحات های برداشته او سبک و ناچیزند. در باره تفصیلات حادثه او گفت:
صرح مصدر مسئول فی ریاست الجمهوریه،
یک منبع رسمی از قصر ریاست جمهوری اعلان کرد که بعد نماز جمعه روز 3 ایون، زمانی که رئیس جمهوری علی صالح و بعضی دیگر سیاستمداران و اعضای حکومت برای ادای نماز در مسجد پرزیدنتی حضور داشتند، بالای این مسجد یک حمله وحشیانه صورت گرفت. این عمل بی‌رحمانه 3 نفر را در میان محافظان و بعضی از مقامات رسمی و افسران امنیتی را مجروح کرد.
حمله مذکور در شرایط توسعه یابی اختلاف ها و اعتراض های زیدی حکومتی با طلبی از قدرت کنار رفتن صالح رخ داد. در بعضی خبرها گفته می شود که ارتشی حکومت به خانه برادری رهبر ائتلاف قبیله با نفوذ هاشید حمله کردند که از طرف داران مخالفین به شمار می روند. ولی دفتر شیخ صادق الاحمر رئیس این قبیله این گزارش را رد میکند. در همین حال اتحادیه اروپا با بیرونکشی شهروندانش از خاک یمن شروع کرد. گفت کترین اشتون رهبر سیاست خارجی این نهاد برابر با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز از مقامات یمن آتش بسی بلا فاصله را طلب کرده است. سخنگوی کاخ سفید جی کورنی گفت که خشونت اخیر نمیتواند توجیه برای اثرگیری زد و خوردها باشد. تحلیلگری معروف جهان عرب علیرضا نوری‌زاده که از رویدادهای یمن از نزدیک پیگیری دارد میگوید مسلماً حالا یمن در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد. از او پرسیدم چرا با برداشت از حوادث جهان عرب، مخصوصا رویدادهای تونس و مصر، عبدالله صالح با روح صلح نمیخواهد از قدرت کنار رود. او گفت:
ببینید، علی صالح یه مقدار طرفدار داره به هر حال در یمن، اینا رو هر از گاهی دیدیم تو خیابونا جمع کرده، ولی وضع یمن کاملا متفاوته با بقیه کشورها، به خاطر اینکه یمن الان از 4 مشکل اساسی رنج میبره. اگر نگاه کنید، در شمال یمن حوثی ها به دنبال این بودن که خودمختاری بگیرن و یه نیمه دولت نیمه خودمختار در شمال برقرار کنن. در جنوب شهروندان یمن جنوبی سابق به دنبال این بودن که جدا بشن دوباره. در میانه یمن گروه های سلفی و تندرو و همون طرفداران القاعده اینا حضور دارن.
بله.
و در بخشی هم به هر حال نظامی ها هستن که همیشه در یمن عامل اساسی بودن. اینا نمیخوان علی صالح بره، یعنی بخشای بزرگی از نظامیان نمیخوان علی صالح بره، چون بر این باورن که اگر او بره یمن از هم میپاشه و دچار جنگ داخلی شدید میشه. علی صالح رو این در واقع موضوعات داره مانور میده. طرح شورای همکاری خلیج فارس راه خروج مسالمت آمیز رو بهش نشون داد، اما او میگوید که نمیتونه به همین راحتی طرح رو بپذیره، بلکه ضمانت میخواد. ضمانت هم اینه که حزبش بتونه در قدرت بمونه، نفر بعدی که بعد از اون میاد از نزدیکانش باشه. اینا همه مسائلی است که باعث شده تالا بمونه. اما من فکر میکنم بعد از این سوء قصد شاید علی صالح یه مقدار بیشتر با واقعیت روبرو بشه، چون الان باز میبینیم دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس داره مذاکره میکنه و این امید رو داده که ممکنه آقای علی صالح این طرح رو بپذیره.
علی رضا نوری زاده تحلیلگر مسائل عرب راجع به بحران سیاسی یمن.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد میشنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی مودگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
و شما شنونده ای مجله خبری رادیوی آزادی هستید. مقامات تاجیکستان ارزیابی سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی، یک سازمان آمریکایی ناظری وضع آزادی ها در سراسر جهان را که اخیرا این کشور را در قطار کشورهای نازاد شامل کرده است، غیر واقعی می حسابد. هفته جاری این سازمان نتیجه پژوهش و سنجش های خود را در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان منتشر کرد و تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشوری غیر آزاد نام برد. تاجیکستان با آنکه به گروه کشورهای بدترین ها شامل شده است، از لحاظ آزادی های سیاسی یک و از لحاظ آزادی های مدنی دو رده از این کشورها بالاتر بها گذاری می شود. واکنش مسئولین و کارشناسان به گزارش نوی سازمان خانه آزادی را در گزارش حسابگرم عبدالقیم قیمزاده از دوشنبه می شنویم.
بنابر ارزیابی تازه سازمان خانه آزادی، تاجیکستان همانا کشور ناآزاد باقی مانده و در آن حقوق شهروندان به آزادی های سیاسی و مدنی تأمین نمی شود. خانه آزادی که پژوهش خود را در فصل سیاسی و مدنی قسمت می کند، اصول برگزاری انتخابات، شرایط گوناگون اندیشی، شرکت جامعه در روندهای سیاسی و وضع آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. اما نظر و موقع مسئولین و نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان به این ارزیابی از هم فرق دارد، بلکه این نظرها به هم کاملا ضد هستند. برای مثال سیمیدین دوستوف، مسئول سازمان اجتماعی ایندم، بر این نظر است که ارزیابی سازمان خانه آزادی درست است و او میگوید که حتی در برخی از موارد در این گزارش واقعیت های تاجیکستان انعکاس نشده است.
در تاجیکستان شرایطی وجود ندارد که مردم توانند زندگی خود، زندگی جامعه را به طور کلی وابسته به اراده خود در تکیه به قانونگذاری جاری عوض کنند و نظام اداری موجوده در همه سطح‌ها کوشش میکند که حقوق‌های سیاسی، حقوق‌های اجتماعی و اقتصادی شهروندان را پایمال کند. این بهاگذاری حالا هم واقعیت‌های در تاجیکستان بوده را انعکاس نمی‌کند.
اما سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید این گونه بهاگذاری سازمان‌های غربی در بیشتر موارد سطحی و غیر واقعی است. آقای شریفوف گفت که این سازمان تاجیکستان را در نسبت کشورهای پیشرفته غربی مقایسه می‌کند که اشتباه است.
اون معیار و اون متدیکایی که این گونه ساختارهای غربی استفاده می‌برند، با تنها دولت‌های ترقی کرده غرب می‌توانند مطابق باشند. یعنی که اون معیارهایی که آنها می‌گیرند، مثل تاجیکستان با شوئیس و فنلاندیا و مثل گویم دانیا و نیدرلاندیا برابر می‌کنند. این تماماً دو جهانی تماماً دیگر است. تاجیکستان می‌تواند یکی از دولت‌های خیلی هم مستحکمی که رو به رشد دموکراسی مونده است شب کرده شود.
ولی رجب میرزا از تحلیلگران دیگر میگوید آنچه که این سازمان در مورد مشکلات آزادی بیان در تاجیکستان گفته است بی‌غرضانه و خالصانه است و باور این تحلیلگر تاجیک در حالی که کشور خود را دموکراسی اعلان میکند رعایت ارزش و اصل و معیار این نظام برای همه از جمله حکومت نیز حتمی است، ولی استفاده از فشنگ های مختلف فشار وادار کرده است که مطبوعات احتیاط کار بشود و از انعکاس بسا مسائل دو مخصوصا مسائل سیاسی و فعالیت حکومت پرهیز کند.
اکثریت اون چیزایی که مثلا در همین گزارش شما دست البته واقعیت دارم. امروز اگر مطبوعات تاجیکستان را مثلا نشود گفت که تا اندازه محدودیت دارد، میشود گفت که خیلی مطبوعات با احتیاط است. یعنی رسالت اکثریت مطبوعات امروز به همون روانه شده است که خود را تا روزهای از این بهتر حفظ کنند.
با این حال برای بار اول و سال نخست هم نیست که سازمان خانه آزادی تاجیکستان را در ردیف کشورهای ناآزاد دنیا شامل کرده است، اما در این گزارش این نوبت تاجیکستان با اون که به گروه کشورهای بدترین ها شامل می شود از لحاظ آزادی های سیاسی یک و از لحاظ آزادی های مدنی دو رده از ازبکستان و ترکمنستان بالاتر بها گذاری شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان به گزارش نوی سازمان خانه آزادی و شنونده عزیز، شما هم در این بررسی ها اشتراک کنید. اگر گفتنیه دارید می توانید زیر مطلب همکارم عبدالقیوم قیومزاد در سایت اینترنتی آزادی فکر و اندیشه و نظرهای خود را نوشته کنید. آدرس ما azadi.org.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. اخیراً در شهر برن مسائل همکاری های تاجیکستان و شویسریا در رشته گیدرو انرژتیکا بررسی شده است. بر طبق اطلاع منابع خبری تاجیکستان در جریان کاری کمیسیونی بین المللی سربندهای بزرگ که تا 3 ایون ادامه داشت، رهبریت وزارت انرژی و صنعت اشتراک کردند. وزارت میگوید که زمینه‌های واقعی مساعدت این کشور در طرح‌ریزی و ساختمان سربندهای بزرگ در پروژه‌های گیدروانرژتیکی تاجیکستان وجود دارد. یکی از شدیدترین مسائل‌های اختلاف برانگیز میان تاجیکستان و ازبکستان در طرح نیروگاه روغن محض وابسته به بلندی سربند است. برنامه‌های گیدروانرژتیکی در اولویت دورنمه‌های تاجیکستان سال‌های آخر قرار دارد. این کشور که در سرماهای زمستون از کمبود نیروی برق اذیت می شود، سالیانی زیاد است در آرزوی استقلالیت انرژی به سر می برد. برخی پیشنهادهای آلترناتیوی که صدا می دهند نه تنها مربوط به بنیاد نیروگاه‌های خرد، بلکه همچنین در رابطه با نیروگاه‌هایی کرده می شوند که با نیروی آفتاب عمل کنند. درباره چنین یک تشبث همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
نیروگاه های شناور چنین عنوان شده است طرح جدید پیشنهاد کرده سلیم شکرانایف دانشمند تاجیک. طرح نیروگاه های شناور کوچک آبی برقی پیشنهاد کرده این دانشمند تاجیک در روی رودخانه ها ساخته می شود و بعد در نظر داشت کم و زیاد شدن آب رودخانه پست و بلند می شود و این نیروگاه ها به ساختمان سد یا پلاتینا نیاز ندارند. سلیم شکرانایف درباره برتری نیروگاه های شناور خود از نیروگاه های معمولی گفت:
ساختن نیروگاه‌های معمولی برای اینکه از بلندی آب سر می‌دهند. برای استثمار 1 کیلووات قوای برق تقریباً از $1,000 آمریکا زیادتر مبلغ صرف می‌شود. از روی حسابی که من کردم برای 3 مگاوات اگر نیروگاه سازیم، برای 1 کیلوواتش همگی $500 صرف می‌شود. اگر که اقتدار شما کلان کنیم، همین شماره خیلی خیلی کم می‌شود. یعنی که هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سرعت ساختمانش برتری دارد. یعنی که ساختمانش هم وقتی زیادتر طلب نمی‌کند و مبلغش هم خیلی خیلی ارزان است.
با گفته جناب شکرانایف، این نیروگاه های شناور را می توان در سایر رودخانه های تاجیکستان از جمله در وادی ها ساخت، در حالی که دولت تاجیکستان نیروگاه های کوچک برقی آبی را نیز از سرچشمه های برقزای آلترناتیوی عنوان کرده است و ساختمان نیروگاه های کوچک را در اولویت برنامه های دولت قرار داده است. این در حالی است که بانک آسیای رشد در همایش نیروی آفتاب در بانکوک که از حامیان و پشتبانان استفاده از نیروی آفتاب در تولید نیروی برق است، از سایر کشورهای آسیا تقاضا کرده است که در تولید نیروی برق از مواد سوخت آلوده کننده فضا دست کشند و از سرچشمه های آلترناتیوی برقزا از جمله نیروی آفتاب استفاده کنند. این بانک به مقصد راه اندازی این فناوری ها در سال بیش از $1 میلیارد اختصاص داده است و می دهد. این در حال است که در تاجیکستان شرایطی فراوان استفاده نیروی آفتاب وجود دارد. بنابر پژوهش آلمان در قرن 20 بیش از 90% روزهای تاجیکستان آفتابی بود و در زمان شوروی مرکز پژوهش نیروی آفتاب در مسکو بود و لابراتوری یا آزمایشگاه های آن در دوشنبه و مرکز پژوهش چقلتای در بدخشان فعال بودند. حالا نیز آزمایشگاه مرکز آموزش گلیوتکنیکی در اینستیتوت تکنیکی به نام عمروی فرهنگستان علوم تاجیکستان فعال است. قربان کبوتوف کارمند این مرکز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر استفاده از نیروی آفتاب به عنوان تولید برق در جمهوری وجود دارد. وی افزود
استحصال همون الیمنت ها در تاجیکستان حالا وجود ندارد، لیکن ما مو بطری هایی که استحصال اروپا چین هستند از اونها گرفته استفاده در بین مردم پهن کرده استفاده. این هم با واسطه بعضی پروژه ها گرانت ها عملی شده استفاده است با همراهی یک تشکیلاتی NSDSP فوند آگاهان بانک رشد اروپا.
با گفته جناب کبوتوف شرایط مساعد فراوان در این زمینه داریم، ولی امکان محدود مالی نمیگذارد که از این شرایط مساعد استفاده کنیم. وی گفت اگر سرمایه باشد ما میتوانیم نیروگاه های آفتابی بسازیم. وی افزود
و غیر از اون ما حاضر در تردد یان هستیم که استحصال این فوتوالیمنت ها رو در تاجیکستان برای همونیم. موادی که از وی همون فوتوالیمنتی کرم می نگن سیلیتی حاصل می شود، این رج کوارسیت است. ما کنوی کوارسیت زیاد داریم در تاجیکستان که بسیار کوارسیت های تازه هستند و از اونها استحصال کردن ممکن فوتوالیمنت، لیکن اینجا لازم است که حکومت
با ذخیره و امکانات فراوانی که منطقه آسیا از نور آفتاب دارد، تنها 0.25% نیروی برق از نور آفتاب تولید می شود که خیلی و خیلی کم است، در حالی که 900 میلیون نفر اهالی آسیا از نیروی برق محروم است. در همایش بانکوک نمایندگان 300 کشور دنیا از جمله نمایندگان تاجیکستان نیز حضور دارند. به گفته قربانشاه کبوتوف شاید نماینده های تاجیکستان از این همایش با ایده های تازه برگردند و در بخشی بهره برداری از نیروی آفتاب به مردم تاجیکستان کمک کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینان شنونده عزیز، نظرهای خود را در رابطه با این تشبث زیر گزارشی همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در سایت اینترنتی آزادی نوشته کنید، azadi.org. وقتی کس راجع به موسیقی برنامه ها تهیه میکند، معمولا در باره پیشرفت و تازه ها در موسیقی امروزه، موسیقی پاپی تاجیک صحبت میشود، ولی از چی است که یک گروه آوازخوان های محبوبی مردمی گویا فراموش شدند و آنها را کم کسی سراغ میکند؟ قربان‌علی نادیروف یکی از شاگردان و هواداران و بعداً همکاران سابقه داری مرحوم ظفر ناظم است که در ناحیه باختر به سر برده 70 سال عمر دیده است. او همانا با شیوه به خود خاص مردمی آهنگ ایجاد میکند و با نگاه انتقادی به بعضی پدیده های نو در موسیقی معاصر و به ویژه موسیقی های بزمی بها میدهد. قربان‌علی نادیروف امروز همگولی سر سبد معرکه های مردمی است و در یک صحبت با همکارم ناصرجان مامورزاده چند سخن درباره تجربه هنری خود و دیدگاه هایش با هنری آوازخوان های امروزه تاجیک سوال کرد.
اسمی 10 سالگیم در وادی قراتگین عمر به سر می بردم. بسیار حافظا بودن، بسیار سنتکارا که می آمدن، من بسیار از همی سنتکارا یک سه داشتم. یکی از سنتکارای او وقتا تشریف جرایف بود، سلطان نازیموف، همی خیل سنتکاری بزرگ بود. من با دمبره و با غیجک یاد گرفتم و در محفل ها سرود خوانی می کردم. سال 51 ما از وادی قراتگین به این وادی وخش آمدیم. بسیاری این هنر من از امی ظفر ناظم. ظفر ناظم از سال 58 من شناس شدم با ظفر ناظم. من الهام گرفتن صنعت ما از امی برادر گرفتم. چند سال باز 20-25 سال در معرکه های همین خلق خدمت کردم.
صلاح می دوستی کردن با مردی راه گذر حیف است، طریق ایمان مختن با شخصی گوشکر حیف است.
تا جایی می دانیم در رپرتوار شما تقریبا همه سرود هایتان یا در وصف وطن و وطن پرستی هست و بیشتر با مضمون پند و اخلاقی هستند. لطفا می توانید بگید که انتخاب متن ها از کجا صورت می گیرد و می بینید که مثلا در دستتان هم از موبای ملی موسیقی هستند؟
اساسی همین بسیاری سرود را خودم با آهنگ در آوردم و می خوانم، لیکن همه سرود هایی که من می خوانم، من با آدینه هاشم خیلی کشمو رسمای مورا دیدید، تاجدین مویدین، دوست مراد علی، همه همین حافظای بزرگی تاجیکستان ششت خیز داشتم.
شما مثلا سفرهای هنری داشته در خارج از کشور؟
من خیلی اون دوره‌ای که بسیار قین به دیگر مملکت ها رفتن، دیکی دو بار قطعیمی زفر نازیم افغانستان رفتم. خیلی مملکت های بگیم اسیسیر دوره پیش ازبکستان و قرغیزستان همه اینا رو گشتیم. بسیار ما قطعی همی زفر نازیم گشت و گذار داشتیم. باور کنی همی قمسنگیرده آدمایی بود که همینجا اومدن شرط کردن اومدن که همی دادر زفر نازیم هست. ما مانندی بسو داشتیم ده همون وقتا جوانیم. اومدن همینجا گفتن که ما شرط کردیم اومدیم. خودت برادرشی؟ گفتم نه، من خش تورشم نیستم. یار رفیق یار برادرین قدش. این روزا هم بود.
واقعا در میان سکنوی بخشان زمین شما را همچون یک آوازخانی خیلی محبوب و با آوازی مرغلادار میشناسند. اما در هیچ کجا سبتی ترانه هاتون دیده نمیشد و بسیاری ها سراغ میکنند پیدا نمیکنند.
او وقتایی که ما برآمد میکردیم او وقتا ای بابایی که حضره هستن نبودن. مثلا سال 64 ما قطعی آدینه هاشم یکم بار در تلویزیون برآمد کردیم. اونجا همین زنده برآمد میکردی. خیلی بعد این مگنیتافونا برمدن یک کم بیش بود صف کردگی بود، لیکن همین جنگنده همه اینو بزشید. نیکه اکه حالی حاضر ما را هیچ کدگه احتیبار نمیتید. یک چیز خطایی است که همه با همین اسبابوی میلی دیگر مملکت ها رو آوردن. شخصی که یک آواز حقیقی حافظی دارد باید که با اسباب ملی اشولک ند. این فنگرامه اینو تماماً یک شیره و شربت آوازی او حافظ نیست. دوره بود که در معرکه می رفتی تا صد متر معرکه بود و لطه ها را سلرکه می ریختن علاو می زدن همونجا برامد می کهی. به مربی زیر گردن متبر نتوش شده. خیلی ممکن که حاضر در این زمان دیگه باشد انمی سروده بودن. بابر نکنی بسر نکنی غذا نکنی خطا نکنی چی لیلی چی لیلی چی لیلی چی لیلی ای سرسر پشت میرم کوگارا کشت میرم ای خونی کوگی چارم نمتا نویشت میرم بابر نکنی بسر نکنی غذا نکنی خطا نکنی چی لیلی چی لیلی چی لیلی. این همینو بازمی بدن. ولی حاضر ممکن که در معرکه ای را بخونیم بگن که دیو نشده که حاضر حافظ می آید اگر سوید نباشه همی برق نباشه اشوله نمینه. برای همی من خواهانی آن هستم که هر یک صنعتکاری که از همون صنعت خودش و آواز خودش باوری دارد التماس میکردم که معلومات گیرد و با اسبابای ملی توجکی خودش نشوند.
برخیز بسر وقتی اسیران گذری کن چشمی بکشا سوی غریب و نظری کن چون آهی نه نزن برکس می نمایو زینهار از آن آهی دلی ما حضری کن.
خسته نباشید، خسته نباشید. همونطور که همکارم ناصر جان مامورزاده در صحبت با قربان علی نادیرف گفت تا حال هیچ پوره ثبت آهنگ های نوازخوان مردمی در دست نیست، ولی من خیرمون بقوزاده امیدوارم این پوره معروف آهنگ استاد ایشان ظفر نازیم لحظه چند خاطری شنونده عزیز را شاد میکند. ملاقات بعدی ما بعد نیم ساعت دیگر.
رفتم با جست جویت
در کوچه ها دویدم
رفتم با جست جویت
در کوچه ها دویدم
هم جام چاک کرده
پیرهن دویدم
هم جام چاک کرده
پیرهن دویدم
در خاک و فلت پیده
آل محل قابر آمد از خانمه کشیده مایل به افتادن چون میوه رسیده رفتم به جست جایه
در کوچه ها دویدم
رفتم به جست جایه
در کوچه